فکر میکنم پرسپولیس بتونه صدرنشینش رو حفظ کنه. جدول گروه استقلال هم گروه سی هم به این گروه دی هم
بله.
به نیمه دوم این بازی داره.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب بود. آخرین خبرهای لیگ قهرمانان فوتبال آسیا رو شنیدیم. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید با فهیمه خسرو حیدری همراه بشید در برنامه هفتگی او جامعه درباره وضعیت زندگی و کار کول برام بشنوین. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب به شما خوش.
جامعه. من فهیم خزرانی هستم و این مجله جامعه است. سلام. به آنها میگویند کولبر، به بعضی هاشان چتر‌باز و به همهشان قاچاقچی. کالایی که جابجا میکنند بنا به تعریف قانون غیر مجاز است. همه جور چیزی را یا بر پشتشان میگذارند یا در بسته هایی با ماشین و اتوبوس جاساز و حمل میکنند و از شهری به شهر دیگر میبرند. از کردستان و هرمزگان و کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به تهران و شیراز و اصفهان و شهرهای دیگر. در بساطشان شلوار جین هست، تلویزیون و کولر و بخاری و سیگار هم هست. این صدای یکی از آنهاست، مردی که میگوید نان خانوادش قطع شده، نان سختی که او به زحمت و با گذاشتن جانش در می آورد.
یکی آشنایی بود به ما گفت که این کار چتربازی به اصطلاح که مثلا بری از بندرهای جنوب کالای تجاری به صورت حواله‌ای ببری تهران کرایه بگیری. این به این صورت هست که مثلا کالا مال شخص دیگه از قبل او خریده، ما به عنوان ضمانت که اگه گیر کرد یا بالاخره تو را مثلا به دست صاحبش نرسید ضمانتش او داشته باشه. ما به این صورت کالا رو میرسونی دست صاحبش و یک کرایه میگیریم. همشون لباس هن، اکثرا ما لباس بیشتر بردیم. ما از جزیره قشم بیشتر لباس میبریم، لباس حالا مردونه، زنونه، بچه گونه فرق نمیکنه. به مقصد استانهای تهران، اصفهان، یزد، مشهد.
از او میپرسم درآمدش از این کار چقدر است. میگوید از هر باری که به شهرهای دیگر میبرد بیش از 30 نفر نان میخورند.
ما 3 میلیون بردیم تا 10 میلیون. مثلا اگه این بار نگیرنش سالم برس به دست صاحبش، تو راه هم راه خوب باشه، مثلا گیردار زیاد نداشته باشه، درمان ده مرتبه میشه بری بیای. کار ما کار چتر‌باز بیچاره جوریه. حالا این بارم وقتی میرسه دست صاحبش حدودا از اون مغازه خرید میشه تا برسه مثلا یه شهری به مقصد تهران حدودا بین 20 تا 30 نفر، بیشتر از 30 نفر هم میشه بیشتر موقع از این نون میخورن. بار چیزی که به حجم حدوداً 3 میلیون حجمش میشه به اندازه یه ماشین لباسشویی.
میگوید کسانی که کولبری میکنند یا آنها که مثل او چتر بازی، درآمدشان همین است، کار دیگری ندارند و خانوادهشان را با این کار اداره میکنند.
بعدم چیزی که تاش میمونه بین 200 تومن تا تقریباً حالا هرچی پولش بیشتر باشه، بار بیشتر برداری از اونجا کرایش بیشتره، درصدی اکثرا بین 20 تا 30 درصد کرایشونه. به حجم یه یخچال شما حساب بکنید، به حجم یخچال من بتونم حدودا 50 جینه مثلا لباس حالا شلوار مردونه یا زنونه بتونم ببرم، به این حجم حدودا 10 میلیون تومان قیمتشه، بعد 2 میلیون و نیم کرایشه. این بار تا از در مغازه من بردارم ببرم تهران، این باید بذارن رو گاری. خب او گاری پول میگیره، ببرمش دن دریا، رو دریا قایق پول میگیره، قایق ببرش طرفای بندرعباس او پول میگیره، دوباره تو اتوبوس صاحبش هستن، شاگردش هست، دو تا رانندهش هست، این چهار نفر از اینجا پول میگیرن، دوباره میبرنش توی یه شهر دیگه با یه تایسی میبرمش، او تایسی هم یه مقدار دیگه حدودا 30,000 تومان تا 50-100 تومنم او یکی دیگه گیرش میاد، دوباره میزنه توی اتوبوس دیگه مثلا برای تهران، او هم دیگه کرای خودشون میگیره، انعاماشون میگیرن، راننده شاگرداشون اینا، دوباره میرسه تهران، تهران هم باز همینجوری تا میرسه در اون مغازه هم دیگه اینا 30-40 نفر هستن، زیاد میشن، تعداد زیاد میشه، درآمدشون از همینه، کار دیگه ای ندارن.
قاچاق یک واژه ترکی است به معنای کاری که پنهانی و با تردستی انجام میشود. ماده 29 قانون امور گمرکی ایران قاچاق کالا را اینطور تعریف میکند: رد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز. رد کردن این کالا دقیقاً کاری است که کولبران و چتربازان انجام می‌دهند با حداقل دستمزد، درگیری با قانون و دردسرهای بسیار. با این حال این چتر‌باز حاضر به پذیرش عنوان قاچاق نیست.
دولت میگه چه اینا قاچاقه. خب اگه قاچاقه چرا تو جزیره قشم خودشون میدونن؟ خود چرا میذارن تازه را این همه بار اونجا وارد کنن؟ خب بعضا چرا میذارن این همه بار از تو جزیره کلانتری؟ اونا مثلا کاری نداره، دریابانی کار به هیچی نداره، میذاره بار میاد این طرف.
اینجاست که مهداد درویشپور جامعه شناس به اخلاق کار از یک سو و وظیفه دولت در قبال تهی دستان از سوی دیگر میپردازد.
روشنی که از منظر اخلاق کار نه کار سیاه نه کار قاچاق پسندیده نیست و جامعه باید بتونه با این مسئله مبارزه کنه و راه حل پیدا بکنه. اما راه حل اون گرسنگی دادن یا قطع اون لقمه نان از دهان این به اصطلاح تهی دستان و زحمتکشانی که ناگزیر به اصطلاح به کارهای مشقتباری نظیر گلبری یا کارهای سیاه مشابه روی میارن نیست. برای اینکه اتفاقا کار سیاه ایجاد نشه، صحبت این هستش که شما باید یا شرایط اشتغال مناسب رو فراهم بکنید یا اینکه باید بتونید از شرایط بیمه بیکاری درخوری به صلاح فرد رو برخوردار بکنید که ناگزیر نشه به کارهایی که در واقع سیاه هست یا در واقع جنبه حتی قاچاق میگیره روی بیاره. کار سیاه و کار قاچاق یک نوع آسیب اجتماعی است. هنگام مقابله با آسیب‌های اجتماعی، یقه اون گروهی که در واقع داره از سر استیصال، از سر بی امکاناتی در واقع به اون کار رو میاره، کسی یقه اونها رو نمیگیره.
با این همه در بیشتر شهرهای مرزی ایران فقر و بیکاری در حدی است که زن و مرد به کولبری و چتربازی ناگزیر میشوند.
همه شهرهای جنوبی اینا همشون هستن، لکن کردستان به جدا، طرف های حالت چابهار، اون مرزای دور تا دور های مرزای کشوری کار رو میکنن.
در طول سالهای گذشته گزارش هایی از کشته شدن چتربازان با شلیک گلوله ماموران مرزبانی و ایست بازرسی داده شده. مهمان این هفته برنامه ما اما میگوید موارد بیش از چیزهایی است که گزارش ها میگویند.
یه موردش یکی بود، گازوئیل برده بود، گازوئیل میخواست گازوئیل ببره بندر، خانمش همراهش بود با بچه‌ش، ایست بشادن جلو ایست بازرسی، ایست بشادن وای نساد و اینا، افتادن دنبالش لاستیک شو زدن. رئیس پاسگاه، رئیس اون منطقه، این بنده خدا رو جلو زنش خدا شاهده، این همه میدونن، هر کسی هم تحقیق بکنه این خبردار میشه. رئیس پاسگاه پسر همین راننده سواری رو جلو زنش با زدش، جلو زنش تو سرش، همون موقع درزه تموم کرد با گلوله با کلت. بعدم اینا همیشه تو پاسگاه همه ایستبازرسی همه زوری هم. همیشه مواد آماده دارن، میگن بله این مواد داشت، ما در حین تعقیب گوریزم به این صورت بوده، در حین تعقیب قاچاقچی مواد مخدر شلیک شد و قاچاقچی مرد. دیگه کسی هم نمیره شکایت بکنه به خاطر اینکه بله این قاچاقچی. حالا خانواده‌اش هم میگن نه این کار نبوده، میگن بله اینا این مواد تو ماشین بوده. حالا این دو تا سه تاشه.
او میگوید گاه همسایگان افغانستانی با کمک چتربازها از مرز میگذرند و وارد ایران میشوند. میگوید رفتار ماموران مرزبانی وقتی که پای یکی از آنها در میان باشد به مراتب بدتر و خشنتر است.
ماشین از تو اتوبان او طرف زاده افتاده، اومده ای ور زاده، زنگ زدن صدا گفتن افغانیه، پیگیریش نکردن، گفتن نمیاد، گفت میخواست افغانی نبره، ماشین آتیش گرفت، صندوقش رو نتونست باز کنه راننده، ماشین آتیش گرفت، سه تا چهار تا چون صندوق بودن اونا کباب شدن تو صندوق.
و زنانی که بر اساس گزارش ها عموماً سرپرست خانواده هستند و به گفته این چتباز با مشکلات بیشتری هم روبرو می شوند.
خودم چند بار جلوی ایست‌بازرسی ها دیدم که دارن التماس می کنن به مامور ایست‌بازرسی، می گن که ما شوهر نداریم و اینا، مجبوریم برای درآمد خانواده مونه یه داری خانواده مونه اینا. مامور ها میان پیشنهاد های بیشرمانه هم بهشون می دن. پیرزن هست از کردستان میاد اینجا یه خورده باری ببرن حالا برای روزیشون برای درآمدشون اینا. ما دیدیم چه سربازی گروهانی که سن سالی نداره، بابا چکمه پیر مرد میخواست پاشو ببوسه چه کاری بهش نداشته باشه، با چکمه با این پوتینش میزد تو سر همین پیر مرد، میگفت پامو بوس نکن من نمیذارم بار تو بره. همه مردم چه درس خونده نیستن، همه مردم شغل اداری ندارن، هر جا میری کار نیست، مجبورن از این را دزدی که نیست، مجبورن از این را خرج خانوادهشون در بیارن، برن که میگیرنش و اینا یا هرچی باشه میگن بله شما قاچاقچی هستی.
کولبران و چتربازان اغلب از قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند. آنها در حالی با اتهام قاچاق دستگیر، روانه زندان، جریمه و حتی کشته می‌شوند که به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، روزانه 3300 کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد ایران می‌شود. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.